به موجب این سند شش دانگ صدای معصوم بماند برای وارثان داستان شب که در گذر سالها خواهد ماند. ارادتمند داستان شب. یکی بود، یکی نبود.
هفت. جلیل و سه همسرش آن طرف میز دراز و قهوه‌ای تیره روبرویش نشستند. گلدان بلوری از گل تازه همیشه بهار و پارچه آبی عرق کرده وسط میز بینشان بود. زن موقرمز که خود را افسون مادر نیلوفر معرفی کرده بود در سمت راست جلیل نشسته بود. دوتای دیگر خدیجه و نرگس در سمت چپش بودند. زنها هر کدام چارقد مشکی نازکی داشتند که به سر نگذاشته بودند، بلکه انگار بعداً به فکر افتاده بودند، شل و ول دور گردن بسته بودند. مریم که در خیالش هم نمی گنجید آنها به خاطر ننه این کار را کرده باشند، با خود گفت پیش از احضار او لابد یکیشان یا جلیل آن را توصیه کرده است. افسون از پارچ آب ریخت و لیوان را جلوی مریم روی زیر لیوانی پارچه‌ای شطرنجی گذاشت. گفت بهار است و هوا به این گرمی. با دست حرکت باد زدن را درآورد. نرگس که چانه باریک و گیسوی تابداری داشت پرسید راحت بودین؟ امیدواریم راحت بوده باشین. این مهنت حتما برایتون خیلی سخت بوده. خیلی مشکل. دوتای دیگر سر جنباندند. مریم متوجه شد زیر ابروهاشان را برداشتند و لبخند کمرنگ مداراگری تحویلش می دهند. همهمه ناخوشایندی در سر او دور گرفت. گلویش می سوخت. قدری آب نوشید. از آن سوی پنجره پهن پشت جلیل یک رج درخت سیب را می دید که شکوفه داده بودند. روی دیوار کنار پنجره یک کابینت چوبی تیره رنگ دیده می شد. توی آن یک ساعت بود و یک عکس قاب گرفته جلیل و سه پسرش که یک ماهی در دست داشتند. خورشید روی فلس‌های ماهی برق انداخته بود. جلیل و سه پسر پوزخند می زدند. افسون شروع کرد، خب من یعنی ما تو رو اینجا آوردیم که خبر خوبی بهت بدیم. مریم سر برداشت. رد و بدل کردن نگاه سریعی را از بالای سر جلیل دید که در صندلی خود قوس کرده بود و بی آنکه ببیند به پارچه روی میز زل زده بود. خدیجه مسن‌ترینشان نگاه خیره خود را به طرف مریم گرداند و مریم متوجه شد که پیش از احضار او روی این وظیفه هم توافق شده است. خدیجه گفت تو یک خواستگار داری. توی دل مریم خالی شد. از لای لبهایی که یک هو کرخت شده بود گفت یک چی چی؟ خدیجه ادامه داد یک خواستگار. اسمش رشید است. دوست تجاری یکی از آشنایان پدر توست. پشتون است و اهل قندهار. اما در محله دهمزنگ در کابل توی یک خانه دو طبقه مال خودش زندگی می کند. افسون سر می جنباند. و فارسی حرف می زنه. مثل ما، مثل تو. پس ناچار نیستی پشتو یاد بگیری. مریم احساس خفقان کرد. اتاق پیش چشمش میچرخید و زمین زیر پایش جابجا میشد. خدیجه حالا میگفت کفاشه، نه از اون پینه دوزه کنار خیابونا، نه از خودش مغازه داره و یکی از کفاشهای پرطرفدار کابله. برای سیاستمدارها و اعضای خانواده رئیس جمهور کفش میدوزه. آدمهایی از این قباش حالا میبینی تو تامین زندگی تو مشکلی نداره. مریم به جلیل زل زد. قلبش در سینه در تب و تاب بود. این حرف درسته؟ چی دارن میگن؟ درسته؟ اما جلیل نگاهش نمیکرد. همچنان به پارچ خیره شده بود و کنج لب زیرینش را میجوید. افسون به صدا درآمد. البته کمی مسن‌تر از توه، ولی حدوداً بیش از 40 سال نداره. حتی اکثر 45. تو نگفتی نرگس؟ آره، اما دیدم دخترای 9 ساله رو به مردای 20 سال مسن‌تر از خواستگار تو میدن مریم. هممون دیدیم. چند سالته؟ 15 سال. این سن ازدواج مناسب و خوبه برای دختر. این حرف با سرجنباندن‌های پر اشتیاقی همراه شد. مریم یادش نرفت که حرفی از خواهرهای ناتنی او سعیده و ناهید به میان نیامد که هر دو هم سن او بودند و در مدرسه مهری در هرات درس می‌خواندند و می‌خواستند بروند دانشگاه کابل. پیدا بود که برای آنها 15 سالگی سن مناسبی برای ازدواج نیست. نرگس ادامه داد: به علاوه اونم توی زندگی خیلی چیزا رو از دست داده. شنیدیم که زنش 10 سال پیش موقع زایمان از دنیا رفته. بعد 3 سال پیش پسرش در دریاچه غرق شده. خیلی غم انگیزه. بله، چند سال اخیر دنبال یک زن میگشت اما زن مناسبی پیدا نکرد. مریم گفت: من نمیخوام. به جلیل نگاه کرد: من این رو نمیخوام، وادارم نکنید. از فین فین کردن و لحن التماس آمیز خودش بدش آمد، اما دست خودش نبود. یکی از زنها گفت: عاقل باش مریم. مریم دیگر نمیدانست کدام یک چه چیزی میگوید. همچنان به جلیل زور زد و منتظر شد تا او حرف بزند و بگوید هیچ کدام از اینها صحت ندارد. تو که نمیتونی همه عمرت اینجا بمونی؟ از خودت خانواده نمیخوای؟ آره، یه خونه، یه بچه های مال خودت، باید بجنبی. در واقع بهتره با یه محلی، یک تاجیک ازدواج کنی. اما رشید سلامته و به تو هم علاقمند، هم خانه داره هم شغل، این از همه مهمتره نه؟ کابل هم شهر قشنگ و هیجان انگیزیه، فرصت از این بهتر گیرت نمیاد. توجه مریم به زنها جلب شد. گفت: پیش ملا فیض الله میمونم، قبولم میکنه، میدونم. خدیجه گفت: خوب نیست، پیر شده و خیلی. دنبال لغت مناسب گشت و مریم میدانست چیزی که میخواست بگوید این است که خیلی به مرگ نزدیک است. فهمید که منظورشان چیست. فرصت از این بهتر گیرت نمیآید، گیر آنها هم نمیآید. به دنیا آمدن مریم مایه ننگشان بود و این تنها فرصت طلایی بود برای پاک کردن آخرین لکه اشتباه رسوای آمیز شوهرشان. او را به راه دوری میفرستادند، چون مریم مظهر شرمشان بود که پیش چشمشان میگشت. خدیجه سرآخر گفت: او پیر و ضعیف است، وقتی از این دنیا بره چه میکنی؟ باری میشود روی دوش خانوادش، همانطور که حالا روی دوش ما هستی. مریم به چشم خیال دید که این کلمات ناگفته مثل نفس بخارآلودی در روزی سرد از دهان خدیجه در میآید. خود را در کابل، شهری بزرگ، غریب و پر جمعیت دید که زمانی جلیل برایش تعریف کرده بود. شهری در 650 کیلومتری شرق هرات، 650 کیلومتر، دورترین راهی که از کلبه پیموده بود، 2 کیلومتر پیاده تا خانه جلیل بود. خود را مجسم کرد که در کابل زندگی می کند، در آن فاصله بعید که به تصور هم نمی گنجد، در خانه غریبه که باید به کردار و رفتار و نیازهای چپ و راست شوهر آیندش تن دردهد، باید این مرد رشید را تر و خشک کند، برایش غذا بپزد، لباسایش را بشوید، به علاوه وظایف دیگری هم بود. ننه برایش توضیح داده بود که شوهرها از زنهایشان چه می‌خواهند. به خصوص فکر این محرمیت‌ها بود که آن را از اعمال شرارتبار دردناکی می‌پنداشت که سراپایش را از ترس می‌انباشت و عرق از هفت چاکش سرازیر می‌کرد. باز رو کرد به جلیل: بهشون بگو، بگو که نمی‌ذاری این کارو با من بکنن. افسون گفت: در واقع پدر تاکنون جواب مثبت رو به رشید داده. رشید اینجاست در هرات. این همه راه از کابل تا اینجا اومده. مراسم نکاح فردا صبحه. بعد از ظهرم با اتوبوس میرید کابل. مریم داد زد: بهشون بگو. زنها دیگر ساکت شدند. مریم حس کرد که آنها هم به جلیل نگاه میکنند. همه منتظر بودند. سکوت بر اتاق حکم فرما شد. جلیل با حالتی زخم خورده و درمانده حلقه ازدواج در انگشت میچرخاند. ساعت توی کابینت یک ریز تیک تاک میکرد. سرآخر یکی از زنها گفت: جلیل جان. چشمهای جلیل آهسته بلند شد. به چشم مریم افتاد. دمی درنگ کرد. بعد پایین افتاد. دهان باز کرد، اما تنها چیزی که ادا کرد نالهی تکسیلابی و دردبار بود. مریم گفت: چیزی بگو. بعد جلیل با صدای نازک و خشدار گفت: مرد شورشو ببرن مریم، این کارو با من نکن. این حرف را چنان زد که انگار قرار بود این بلا را بر سر او بیاورند. با این حرف مریم احساس کرد که همه حاضران در اتاق نفس راحتی کشیدند. زنهای جلیل از واکنش او جان گرفتند و بنا کردند به دلیل و برهان تراشی های تازه. مریم سر به زیر انداخت و به میز نگاه کرد. نگاهش پایه های خوش تراش میز و انحنای پرپیچ و تاب ها و برق سطح قهوه‌ای تیره رش را که آینه‌وار بود دنبال کرد. متوجه شد که هر بازدمش سطح میز را بخارآلود می کند و عکس او از روی میز پدرش محو می شود. افسون او را تا اتاقش در طبقه دوم همراهی کرد. در را که به روی مریم بست، صدای چرخش کلید در قفل به گوش او رسید.
داستان شب بهانه است برای با هم بودن، دور هم نشستن، شنیده شدن. صدای افسانه ها رو میشنوین. شبتون بخیر.